هستی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 12 قسمت اول ترس ها و تردیدهای والدین در مورد روش بدون باخت. روش حل مناقشات به راحتی درک می شود و بلافاصله به عنوان یک جایگزین تازه و نوید دهنده در تمام کلاس ها مورد پذیرش والدین قرار می گیرد. در این حال که والدین به تدریج از بحث نظری این روش در کلاس ها به عمل کردن آنها در خانه می رسند، بسیاری از آنها دچار ترس های قابل قبول می گردند و در مورد این روش تردیدهای قابل درک را بیان می کنند. ما از زبان بسیاری از والدین می شنویم که می گویند از نظر تئوری این روش بسیار عالی است، اما آیا واقعا در عمل هم کارایی دارد؟ این طبیعت بشر است که در مورد قبول هر چیز تازه‌ای وسواس به خرج می دهد و می‌خواهد قبل از اینکه عادات گذشته‌اش را از دست بدهد کاملا از نتیجه مطلوب کار جدید مطمئن شود. به همین دلیل است که والدین تا این حد برایشان مشکل است که روش جدید را روی بچه‌هایی که اینقدر برایشان عزیزند تجربه کنند. در اینجا به عنوان شروع بعضی از مهمترین شک‌ها و ترس‌های والدین و آنچه ما در پاسخ به آنها می‌گوییم تا بلکه روش بدون باخت را امتحان کنند ذکر می شود. همان جلسات خانوادگی قدیم تحت نامی جدید. والدین ابتدا در مقابل روش شماره 3 مقاومت می ورزند چون تصور می کنند مثل همان روش جلسات خانوادگی است که والدینشان به آنها اجرا می کردند. وقتی از این والدین می خواهیم که توضیح دهند این جلسات خانوادگی چگونه بوده، تقریبا در تمام نقاط جهان تصویری شبیه به این ارائه می شود. هر هفته روزهای یک شنبه مامان و بابا ما را مجبور می‌کردند که دور میز ناهارخوری بنشینیم تا در یک جلسه خانوادگی مشکلات را مورد بحث قرار دهیم. معمولاً آنها بیشتر مسائل را مطرح می‌کردند، اما بعضی اوقات هم ما بچه‌ها چیزی می‌پراندیم. بابا و مامان بیشتر حرف‌ها را می‌زدند و بابا جلسه را اداره می‌کرد. اغلب آنها برای ما نوعی سخنرانی یا موعظه اجرا می‌کردند. معمولاً ما هم موقعیتی میافتیم تا عقیده ما را ابراز کنیم، اما تقریبا همیشه آنها تصمیم میگرفتند که راه حل چه خواهد بود. اول ما فکر میکردیم این یک نوع تفریح است، اما بعد خسته کننده میشد. تا آنجا که به یاد میآورم این جلسات مدت زیادی طول نمیکشید. چیزهایی که در موردش حرف میزدیم کارهای خانه و وقت خواب و اینکه باید در طول روز بیشتر حرفهای مادر را گوش کنیم بود. این نوع جلسات کاملا والدین محور بودند. بابا به وضوح مدیر جلسه بود. راه حل‌ها بدون استثنا از طرف والدین ارائه می‌شد. بچه‌ها مورد آموزش یا موعظه قرار می‌گرفتند. مسائل اغلب تجریدی و غیر قابل بحث بود و جوان معمولا خوشایند و دلنشین نبود. روش شماره 3 جلسه خانوادگی نیست، بلکه روشی است برای حل اختلافات و ترجیحاً حل اختلاف در همان زمان وقوع و البته نه تمام مناقشاتی که مربوط به تمامی خانواده است. روش شماره 3 در بیشتر موارد مربوط به یکی از والدین و یکی از بچه هاست. دیگران لزومی ندارد و نباید حاضر باشند. در این حال جلسه ای نیست که در ضمن آن پدران و مادران سخنرانی کنند یا به بچه ها چیزهایی را بیاموزند که در اصل خودشان می دانند. در روش شماره 3 به دنبال پاسخ یگانه مسئله خودشان می گردند و معمولا هیچ پاسخ از پیش تعیین شده ای وجود ندارد. همچنین رئیس جلسه یا رهبر وجود ندارد. والدین و بچه ها شرکت کنندگان هم مرتبه ای هستند که به سختی می کوشند تا راه حلی برای مشکل مشترکشان بیابند. روش شماره 3 به صورت خلاصه و مقطعی و فوری عمل می کند. ما به آنها مسائل سرپایی می گوییم چون شرکت کنندگان درست همان وقت که مسئله ای اتفاق می افتد از عهده حل آن برمی آیند، نه اینکه صبر کنند تا آن را در یک جلسه خانوادگی کلی مطرح سازند. و بالاخره فضای حل اختلافات به روش شماره 3 همیشه خوشایند و دلنشین نیست. والدین و بچه اغلب تا اندازه زیادی دستخوش هیجان می شوند و احساسات تا حدی بالا می گیرند. بابا ماشین را برای رفتن به یک جلسه احتیاج دارد، در حالی که جمشید روی آن برای رفتن پیش نامزدش حساب می کرده. سالومه اصرار دارد لباس نوی مادرش را برای رفتن به جشن تولد دوستش بپوشد. تیمور کوچولو سرما خورده اما می خواهد برود شنا. خیلی از مناقشات ممکن است احساسات شدیدی را تحریک کنند. وقتی والدین شروع به فهم این اختلافات بین روش قدیمی جلسات خانوادگی به حل مناقشات می کنند، روشن می شود که ما یک سنت قدیمی را تحت نامی تازه زنده نکرده ایم. حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 12 قسمت دوم برداشت روش شماره 3 به صورت ضعف والدینی. بعضی از والدین مخصوصا پدرها ابتدا روش شماره 3 را تسلیم شدن به بچه و اظهار ضعف و ناتوانی تلقی می کنند. یکی از پدرها وقتی در کلاس به نوار بنفشه و مادرش برای حل مسئله مدرسه رفتن گوش داد با عصبانیت اعتراض کرد که چطور این مادر به آسانی به بچهش تسلیم شد، حالا مجبور است هر روز بعد از ظهر 1 ساعت را با بچه لوسش بگذراند. بچه برنده شد مگر نه؟ البته بچه برنده شد، اما مادرش هم شد. او مجبور نیست هفته 5 روز صبح ها خون خودش را به جوش بیاورد. مربیان و آموزش دهندگان کلاس های پرورش کارایی والدین این عکس العمل را درک می کنند و نظیر آن را تقریبا در تمام کلاس ها می شنوند، چون مردم عادت کردند که در هر اختلافی برنده یا بازنده وجود داشته باشد. آنها فکر می کنند که اگر یکی به خواسته خودش برسد، دیگری باید در رسیدن به خواسته اش شکست خورده باشد. یکی حتما باید ببازد. در ابتدا برای والدین بسیار مشکل است که بفهمند امکان اینکه هر دو طرف برنده شوند وجود دارد. روش شماره 3 روش شماره 2 نیست که در آن بچه به قیمت نرسیدن والدین به نظر و خواسته اش به خواسته مورد نظر خود می رسد. در ابتدا برای بعضی والدین این استدلال خیلی طبیعی است که اگر روش شماره 1 را ترک کنم فقط روش شماره 2 برایم می ماند. اگر من حرف خودم را به کرسی ننشانم بچه حرف خودش را پیش می برد. این همون طرز فکر آشنای یا این یا آن در مناقشات است. باید به والدین کمک شود تا اختلاف اساسی بین روش شماره 2 و روش شماره 3 برایشان جا بیفتد. به آنها باید بارها و بارها یادآوری کرد که در روش شماره 3 آنها هم باید به خواسته های خودشان برسند. آنها هم باید راه حل آخر را بپذیرند. اگر احساس می کنند که به بچه ای تسلیم شده اند، پس معلوم می شود که از روش شماره 2 استفاده کردند نه شماره 3. مثلا در اختلاف بین بنفشه و مادرش که بنفشه نمیخواست به مدرسه برود، مادر باید از صمیم قلب بخواهد که آن 1 ساعت توجه اضافی را به بچه بدهد، همونطور که او در این مورد خواست، وگرنه او به بنفشه تسلیم شده بود، یعنی روش شماره 2. بعضی از والدین ابتدا متوجه نمی‌شوند که مادر هم برنده شده است، نه تنها به این دلیل که دیگر مجبور نیست سر و صدا و غرغر صبح‌ها را تحمل کند، بلکه دیگر در مورد رفتن بنفشه به مدرسه احساس گناه نمی‌کند و به رضایت حاصله از کشف نیاز ارضا نشده کودک و راه حل آن رسیده است. با این وجود عده‌ای از والدین روش شماره 3 را به عنوان نوعی سازشکاری تلقی می‌کنند و از نظر آنها معنای آن پشت کردن به صحنه یا رسیدن به چیزی کمتر از آنچه می‌خواستند، یعنی اظهار ضعف است. روش شماره 3 به معنی نوعی معامله است، اما نه معامله‌ای بدون شهامت، بلکه پایداری در حل مسئله است تا رسیدن به نتیجه‌ای که هم خواسته والدین و هم بچه را عملی سازد. ما روش شماره 3 را با کلمه سازشکاری به معنی پذیرش کمتر از حد خواسته مساوی نمی‌دانیم، چون تجربه به ما می‌گوید که راه حل‌های آن تقریباً همیشه چه برای پدر یا مادر و چه برای بچه بیش از حد انتظارشان ارضا کننده است. این راه حل‌ها اغلب همان‌هایی هستند که روانشناسان به آنها راه حل‌های شیک می‌گویند که اغلب برای هر دو طرف خوب یا بهترین است. بنابراین معنی روش شماره 3 این نیست که والدین به صحنه پشت کنند یا مثل مرده بگذارند از رویشان بگذرند. کاملا برعکس، به مناقشه زیر که تمامی خانواده را شامل شده دقت کنید و توجه کنید که راه حل تا چه حد برای والدین هم مانند بچه ها ارضا کننده است. این جریان به وسیله 1 مادر گزارش شده است. حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 12 قسمت 3. زمان تدارک جشن عید شکرگزاری رسیده بود. طبق معمول احساس کردم لازم است یک شام مفصل با بوقلمون تهیه شود
و یک مهمانی رسمی خانوادگی برگزار گردد. سه تا پسرها و شوهرم پیشنهاد دیگری را عنوان کردند. بنابراین ما به حل مسئله نشستیم. پدر می‌خواست خانه را رنگ کند و صرف وقت برای یک شام پرزحمت و مهمانی مفصل دلخور بود. پسر دانشجویم می‌خواست دوستی را به خانه دعوت کند که هرگز در خانه‌شان مهمانی عید شکرگزاری ندیده بود. پسر دبیرستانیم میخواست برای تمام مدت 4 روز به ویلای خانوادگی برود. پسر کوچکم از اینکه مجبور بود لباس رسمی بپوشد و تمام تشریفات یک مهمانی شام رسمی را اجرا کند ناراحت بود. برای من البته احساس خانواده و دور هم بودن بسیار پر ارزش بود و مسلماً با تهیه یک شام بوقلمون مفصل احساس میکردم که مادر خوبی بودم. طرحی که در نتیجه حل مناقشه به دست آمد این بود که بعد از رنگ‌آمیزی خانه یک شام بوقلمون خودمانی درست میکنیم و با خودمان به ویلای خانوادگی میبریم. پسر دانشجویم دوستش را به خانه خواهد آورد و همه آنها در رنگ کردن خانه به پدرشان کمک میکنند تا ما بتوانیم زودتر به ویلا برسیم. نتایج برای نمونه هم شده، دیگر دری به هم نخورد، عصبیتی بروز نکرد و به همه خوش گذشت. بهترین جشن شکرگزاری شد که تا آن زمان با هم گذرانده بودیم. حتی مهمان پسرم هم در رنگ کردن خانه کمک کرد. اولین باری بود که پسرهای ما به پدرشان در کاری برای خانه بدون داد و بیداد کمک می‌کردند. شوهرم به وجد آمده بود. پسرها سر شوق بودند و من از نقشی که در عید شکرگزاری ایفا می‌کردم احساس خوبی داشتم. در این حال از آن همه زحمتی که معمولاً برای آماده کردن یک شام مفصل لازم است راحت شدم. روی هم رفته شیرین ترین رویاهای ما از آب درآمد. من دیگر هرگز تصمیمات خودم را به خانواده دیکته نمی کنم. در خانواده خود من یک اختلاف خیلی جدی در مورد تعطیلات عید پاک رخ داد و روش شماره 3 راه حل بی‌نظیری به وجود آورد که به طور غیر منتظره‌ای برای همه ما قابل قبول بود. در پایان من و همسرم به هیچ وجه احساس ضعف نداشتیم. ما احساس خوشبختی می کردیم که گرفتار کابوس نشده ایم. بعضی از راه حل‌های روش شماره 3 هم در عمل کامل از آب در نمی آیند. بعضی اوقات به طوری غیر قابل پیشبینی آنچه ظاهراً راه حلی به نظر می آمد که برآورنده خواسته همه بوده باعث ناراحتی کسی می شود. در این حال در خانواده هایی که از روش شماره 3 استفاده می شود ظاهراً این مسئله باعث بروز رنجش و تلخی روابط نمی شود. شاید به این دلیل که والدین در ناراحت شدن بچه ها مانند روش شماره 1 تقصیری نداشتند، بلکه بیشتر شانس، سرنوشت یا تصادف در آن نقش داشته است. آنها می توانند نیروهای خارجی و غیر قابل پیشبینی را مقصر بدانند، اما والدین را نه. عامل دیگر این است که روش شماره 3 باعث می شود بچه ها احساس کنند که راه حل همانقدر که از طرف والدینشان بوده نظر خودشان هم بوده است. گروه ها نمی توانند تصمیم گیری کنند. اکثر مردم بر این باورند که فقط افراد می توانند تصمیم گیری کنند، نه گروه ها. نتیجه کار دست جمعی مثل کار گروهی می شود که می خواستند اسبی را طراحی کنند اما شتر از آب در آمد. این ضرب المثل طنزآمیز اغلب از طرف والدینی بازگو می شود که عقیده دارند تصمیم گیری دست جمعی به نتیجه نمی رسد یا راه حلی پایین تر از حد مطلوب ارائه می دهد. جمله دیگری که اغلب والدین در کلاس ها اظهار می دارند این است: بالاخره یکی باید برای گروه تصمیم بگیرد. این باور همچنان باقی مانده است، چون کمتر کسی موقعیت آن را داشته که عضو یک گروه مؤثر تصمیم گیرنده شود. بیشتر بزرگسالان در تمام مدت زندگیشان به وسیله کسانی از این تجربه محروم ماندند که بر آنها استیلا داشته و مرتباً برای حل مسائل یا مناقشات از روش شماره 1 استفاده می کردند، مثل والدین، معلمان، عمه ها، سرپرستان اردوهای ورزشی، مربیان، پرستاران دوران کودکی، فرماندهان نظامی، رؤسا و غیره. بیشتر بزرگسالان در جامعه ما به ندرت این شانس را داشتند که ببینند گروهی آزادانه مسائل و مناقشات را حل کرده است. تعجبی ندارد که والدین به قدرت تصمیم گیری گروه مشکوکند. آنها هرگز شانس دیدن آن را نداشتند. این حقایق با در نظر گرفتن اینکه تا چه حد رهبران بر اهمیت پروراندن نسلی مسئول از بچه ها تأکید می‌ورزند، بسیار تأسف بار است. حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 12 قسمت 4. شاید به همین دلیل است که برای بعضی از والدین کلاس های ما لازم است شواهد و دلایل بسیاری آورده شود تا باور کنند که یک گروه خانوادگی در عمل می توانند با تصمیماتی با کیفیت بالا مسائل را حل کنند. تصمیماتی درباره پول مقرری، مواظبت از خانه، کارهای روزانه، بودجه خانوادگی، استفاده از تلویزیون، تعطیلات، رفتار بچه ها در مهمانی ها، استفاده از تلفن، وقت خواب، وقت غذا، جای اشخاص در اتومبیل، استفاده از استخر، نوع غذاهای مورد مصرف، تعیین اتاقها و قفسه‌ها، وضعیت اتاقها و غیره. فهرست پایان ناپذیر است. خانواده ها می توانند به عنوان یک گروه تصمیم گیری کنند و آثار آن هنگامی که از روش بدون باخت استفاده می کنند هر روزه مقابل چشمشان خواهد بود. البته والدین باید مصمم به استفاده از روش شماره 3 باشند و به خودشان و فرزندانشان موقعیتی بدهند تا توانایی رسیدن گروه به یک راه حل خلاق و متقابلا قابل قبول را تجربه کنند. روش شماره 3 وقت زیادی می‌گیرد. این موضوع که باید وقت زیادی برای حل مسائل گذاشت، بسیاری از والدین را نگران می‌کند. آقای وزیری که رئیس هیئت مدیره بسیار پرکاری است میگوید من امکان یافتن وقتی را که بنشینم و 1 ساعت با هر کدام از بچه ها در مورد هر مسئلهی که پیش میآید صحبت کنم ندارم. این مسخره از خانم به مادر 5 نوجوان میگوید اگر بخواهم از روش شماره 3 استفاده کنم اصلا به هیچ کدام از کارهای خانه نمیرسم چون من حالا 5 بچه دارم. این کار نمیتوان کرد که روش شماره 3 وقت میگیرد. مدت زمان لازم بستگی به مسئله و خواست پدر یا مادر و بچه برای جستجوی یک راه حل بدون باخت دارد. در اینجا یافته هایی از تجربیات والدینی که واقعا با روش شماره 3 کار کرده اند ارائه می شود. 1. بسیاری از اختلافات مسائل فوری یا سرپایی هستند و حل آنها حد اکثر 10 دقیقه وقت می‌گیرد. 2. بعضی از مشکلات وقت بیشتری می‌گیرد، مثل مسائل مقرری بچه‌ها، کارهای روزانه، استفاده از تلویزیون و ساعت خواب. در این حال وقتی که این مسائل با روش شماره 3 حل شدند، حل شده باقی می‌مانند. برعکس روش شماره 1 که مسئله باز هم بارها و بارها مطرح می‌شود. 3. در دراز مدت در وقت والدین صرف جویی می شود چون آنها دیگر مجبور نیستند ساعت‌های بیشماری را صرف یادآوری، تأکید و کنترل کنند. 4. وقتی روش شماره 3 برای اولین بار در خانواده معرفی شد، جلسات اولیه این روش معمولاً مستلزم صرف وقت بیشتری است چون بچه‌ها یا والدین با مراحل جدید ناآشنا هستند. ممکن است بچه‌ها به نیت خوب والدین اعتماد نداشته باشند. این روش جدیدی که برای کنترل ما یاد گرفته اید چیه؟ یا اینکه باقی مانده رنجش های گذشته یا حالت عادی برد باخت در آنها هنوز وجود دارد؟ احتمالاً مشهورترین نتیجه کاربرد روش بدون باخت و چیزی که من اصلاً انتظارش را نداشتم این است که از هر روش دیگری بیشتر در وقت صرف جویی می کند. زیرا بعد از مدتی دیگر مشکلات کمتر بروز می کنند. یکی از مادران بعد از کمتر از 1 سال که از دوره کلاسش می گذشت گفت به نظر می رسد که در خانه ما دیگر مشکلی نیست که حلش کنیم. مادر دیگری در پاسخ درخواست من برای ذکر مثال هایی از کاربرد روش شماره 3 در خانوادهش نوشت ما می خواهیم به درخواست شما برای مثال های واقعی پاسخ دهیم، اما ظاهراً اخیراً مناقشه ای نداشته ایم که برای حلش از روش شماره 3 استفاده کنیم. در سال گذشته در خانواده خودم به قدری اختلاف بین والدین و بچه ها کم اتفاق افتاد که من واقعا نمیتوانم در این لحظه چیزی به خاطر آورم چون مسائل به سادگی و آسانی بدون اینکه تبدیل به اختلاف شوند حل میگردند. خود من هم انتظار داشتم که سالهای سال مرتبا اختلافات به وجود بیایند و مطمئنم والدین کلاسهای ما نیز همین انتظار را داشتند. چرا کاهش؟ حالا که فکر میکنم دلیل آن برایم روشن به نظر میرسد. روش شماره 3 حالت والدین والدین را نسبت به بچه‌ها و بچه‌ها را نسبت به والدین به طور چشمگیری تغییر می‌دهد. والدین دیگر از قدرتشان برای به کرسی نشاندن حرف خود، برنده شدن، نصیحت، بی‌احترامی به احتیاجات بچه‌ها استفاده نمی‌کنند. بچه‌ها هم دیگر دلیلی برای پیش بردن حرف خودشان یا ایستادگی شدید در برابر قدرت والدین ندارند. در نتیجه برخوردهای شدید بین خواسته‌ها تقریبا ناپدید می‌شود. به جای آن جوان به جستجوی یافتن توافق می‌پردازد، چون به آن به صورت مسئله‌ای که باید حل شود می‌نگرد، نه جنگی که باید کرد. تأثیر دیگر روش شماره 3 آن است که والدین و بچه‌ها شروع می‌کنند به استفاده از روش‌هایی برای اجتناب از درگیری. یک پسر نوجوان روی در یادداشتی برای پدرش می‌گذارد و به او یادآوری می‌کند که آن شب اتومبیل را لازم دارد، یا قبلا از پدر و مادرش می‌پرسد که اگر جمعه آینده دوستش را برای نهار دعوت کند از نظر آنها اشکالی ندارد. توجه کنید که او اجازه نمی‌گیرد. اجازه گرفتن از والدین الگویی است که در خانه‌هایی که با روش شماره 1 اداره می‌شوند رایج است و معنای آن این است که والدین ممکن است از اجازه دادن دریغ ورزند. در جو روش شماره 3 بچه میگوید من میخواهم کار خودم را بکنم، مگر اینکه بفهمم که مزاحم کار شما خواهم. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 12 قسمت 5. این تصور که پدر یا مادر به دلیل عاقل‌تر یا با تجربه تر بودن می تواند در برابر بچه ها از قدرت استفاده کند ریشه هایی محکم دارد. ما قبلا بسیاری از بهانه های ظاهراً منطقی را فهرستوار آوردیم. ما بر اساس تجربه بیشتر می دونیم. ما تو رو فقط به خاطر خیر خودت از کاری منع میکنیم. وقتی بزرگ شدی از ما تشکر میکنیم که تو رو مجبور به این کار کردیم. ما فقط میخواییم نذاریم تو اشتباهات ما رو تکرار کنی. ما نمیتونیم بذاریم تو کاری کنی که بعداً از اون پشیمون بشی. و غیره و غیره. بسیاری از والدینی که این پیام‌ها یا پیام‌هایی شبیه اینها را به فرزندانشان می‌دهند، صمیمانه با آنچه می‌گویند باور دارند. تغییر هیچ حالتی در کلاس‌های ما سخت‌تر از حالاتی نیست که والدین برای استفاده از قدرت خود حقانیت قائلند، چون بیشتر می‌دانند، باهوش‌ترند، عاقل‌ترند، بالغ‌ترند و تجربه بیشتری دارند. این حالتی نیست که تنها منحصر به والدین باشد. در تمام طول تاریخ زورگویان از بحث محق بودن خود در استفاده از قدرت در مقابل افراد تحت سیطره‌شان، خواه بردگان، روستاییان، بربرها و جنگل نشینان باشند یا سیاهان، مسیحیان، بدعتگزاران، طبقات پست، عوام، کارگران، یهودیان، لاتینها، شرقیها و زنان سوء استفاده کردند. به نظر می رسد که تقریباً در تمام جهان آنها که از قدرتشان برای استیلا یافتن بر دیگران استفاده می کنند، با حقیر شمردن اشخاص تحت ستمشان به نوعی اعمال غیر انسانی خود را منطقی و برحق جلوه می دهند. چه کسی می تواند این عقیده را که والدین داناتر و با تجربه تر از فرزندانشان هستند تکذیب کند؟ چیزی که تا این حد حقیقی و روشن به نظر می رسد. در این حال وقتی از والدین کلاس های من می پرسیم که آیا والدین خودشان با روش شماره 1 تصمیماتی غیر عاقلانه گرفتند یا نه، همگی پاسخ مثبت می دهند. چقدر والدین آسان تجربه کودکی خودشان را فراموش کردند. فراموش کردند که گاهی اوقات بچه ها بهتر از والدینشان می فهمند چه وقت خواب آلود یا گرسنه‌اند. دوستانشان را بهتر می شناسند و از هدفها و آرزوهای خود، چگونگی رفتار معلمان مختلف، نیازها و خواسته های درونی خود بهتر آگاهند. همچنین بهتر می دانند چه کسانی را دوست دارند و چه کسانی را دوست ندارند، چه چیزی برایشان ارزش دارد و چه چیزی بی ارزش است. آیا والدین از خردی متعالی برخوردارند؟ نه. نه درباره بسیاری از چیزها که به بچه هایشان مربوط می شود. البته والدین دارای خرد و تجربه بسیار با ارزشی هستند و لازم نیست این خرد و تجربه مدفون شود. بسیاری از والدین کلاس‌های ما در ابتدا این نکته را ندیده می‌گیرند که در روش شماره 3 خرد والدین و بچه‌ها با هم به حرکت در می‌آید، زیرا هیچ کدام از آنها برکنار از حل مسئله نیستند. برعکس روش شماره 1 که خرد بچه را ندیده می‌گیرد، یا روش شماره 2 که خرد والدین را ندیده می‌انگارد. مادر دو دختر دوقلوی بسیار تیزهوش گزارش یک جلسه موفق حل مشکل را در مورد اینکه آیا دوقلوها باید در مدرسه یک کلاس بالا بروند تا تکالیف مدرسه برایشان جالبتر و برانگیزنده تر شود یا در کلاس فعلی با دوستانشان بمانند گزارش داد. این یکی از انواع مسائلی است که همیشه به وسیله متخصصان حل می شود یا انحصاراً مربوط به معلمان و والدین است. در این مورد مادر نظریات خودش را داشت، اما به عقل، احساسات و آگاهی فرزندانش و قضاوت آنها در مورد اینکه چه چیز برایشان بهترین است نیز اعتماد کرد. بچه ها بعد از چند روز فکر و بررسی درباره فواید و مضرات این کار و از جمله گوش دادن به عقاید و نظریات مادر و همچنین اطلاعات داده شده به وسیله معلمشان، این راه حل را که باید به کلاس بالاتر بروند پذیرفتند. نتیجه این تصمیم خانوادگی خوشحالی دوقلوها و عملکرد مثبت آنها در مدرسه بود. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 12 قسمت 6. آیا روش شماره 3 می تواند در مورد بچه های کوچک همکاری داشته باشد؟ من می توانم بفهمم که چگونه روش شماره 3 روی بچه هایی که تقریبا زبان می فهمند و تا اندازه بزرگ شدند و دلایل را درک می کنند ممکن است عمل کند، اما در مورد اطفال بین 2 تا 6 سال نه. آنها کوچکتر از آنند که بدانند چه چیزی برایشان خوب است. بنابراین آیا بهتر نیست که در مورد آنها از روش شماره 1 استفاده کنیم؟ این سوال در تمام کلاس‌های ما مطرح می‌شود. در این حال شواهدی از خانواده‌هایی که روش شماره 3 را با بچه‌های بسیار کوچک عمل کردند ثابت می‌کند که کارایی لازم را دارد. در اینجا یک جلسه کوتاه بین یک دختر 3 ساله و مادرش که گزارش وضعیت را داده می‌آوریم. کتایون می‌گوید: من دیگه به مهد کودک نمی‌رم. مادر می‌گوید: تو دوست نداری وقتی من سر کار میرم بری خونه خانم کرباسی؟ نه نمیخوام برم. من باید برم سر کار و تو نمیتونی توی خونه تنها بمونی، اما معلومه که از موندن اونجا هم ناراحتی. ما چه کار میتونیم بکنیم که تو راحت تر بری اونجا؟ من میتونم تو پیاده رو بمونم تا تو با ماشین دور بشی. اما خانم کرباسی میخواد که تو با بچه های دیگه بری تو تا بدون کجا هستی. من میخوام وقتی تو با ماشین دور میشی از پنجره تماشات کنم. این کار حال تو رو بهتر میکنه؟ بله. باش، دفعه دیگه همین کار رو میکنیم. یک دختر 2 ساله به روش شماره 3 در رویدادی که به وسیله مادرش گزارش شده اینطور عکس‌العمل نشان داده: یک شب من داشتم شام میپختم و دخترم شادمانه روی اسب چوبیش بلبل زبانی میکرد. بعد تسمه‌ای را که معمولاً او را با آن میبستم برداشت و سعی کرد آن را خودش ببندد. در این حال صورتش قرمز شد و چون دید نمیتواند با صدای تیزی شروع کرد به جیغ زدن. من متوجه شدم که دارم از جیغ زدن او عصبانی میشوم. بنابراین به طریق معمول زانو زدم که برایش تسمه را ببندم. اما او با من جنگید و مرتباً میزد. حالا دیگر داشتم آماده می شدم که او را با اسبش بلند کنم و هر دو را پرت کنم توی اتاقش و در را به هم بزنم و بیایم بیرون تا صدایش را نشنوم. یک دفعه چیزی به خاطرم آمد. بنابراین زانو زدم و دستهایم را روی دستهایش گذاشتم و گفتم: تو می خواهی اینو خودت ببندی و چون نمی تونی جدا عصبانی شدی. اون سرش را تکان داد. بله. از جیغ زدن دست کشید. بعد از چند هق گسسته چند ثانیه بعد باز با خوشحالی سوار اسب چوبیش شد و من فکر کردم راستی اینقدر ساده بود. باید به این مادر تقریبا متعجب بگویم نه، همیشه اینقدر ساده نیست، اما روش شماره 3 به طور تعجب انگیزی در مورد بچه های قبل از مدرسه و حتی نوزادان مؤثر است. من رویداد زیر را در خانواده من به خوبی به یاد می آورم. وقتی دخترم فقط 5 ماه داشت، ما به یک مسافرت 1 ماه رفتیم. در آن مدت در کنار دریاچه‌ای که در آن ماهیگیری می‌کردیم، در یک اتاقک چوبی زندگی می‌کردیم. قبل از این سفر ما خوشحال بودیم چون بچه بین ساعت 11 شب تا 7 صبح غذا نمی‌خورد. تغییر محیط خوشحالی ما را هم تغییر داد. او ساعت 4 صبح بیدار می‌شد و شیر می‌خواست. بیدار شدن در آن ساعت از صبح برای شیر دادن به او دردناک بود. در ویسکانسین شمالی در ماه سپتامبر آن ساعت خیلی سرد بود و ما فقط یک بخاری داشتیم، یعنی یا باید زحمت درست کردن آتش را به خود می دادیم یا با زحمت خود را در پتویی می پیچیدیم که گرم بمانیم تا شیر و سایر مواد غذایی او را مخلوط و بطری را گرم کنیم و به او غذا بدهیم. واقعا احساس می کردیم این یک حالت تناقض خواسته است و لازمش حل مسئله به صورت دو جانبه است. با همسرم عقل‌های من را روی هم گذاشتیم و تصمیم گرفتیم که به نوزاد برنامه دیگری را پیشنهاد کنیم، به این امید که او آن را قابل قبول بداند. شب بعد به جای اینکه او را ساعت 11 بیدار کنیم و شیر بدهیم، گذاشتیم تا ساعت 12 خوابید، بعد شیرش را دادیم. آن روز صبح تا ساعت 5 صبح خوابید. تا اینجا بد نبود. شب بعد ما سعی کردیم ببینیم میتوانیم کمی بیشتر از معمول به او بخورانیم و ساعت 12:30 خواباندیمش. مؤثر بود. آن روز صبح و روزهای بعد تا ساعت 7 صبح از خواب بیدار نشد و آن همان ساعتی بود که ما می‌خواستیم بیدار شویم و برای ماهیگیری به دریاچه برویم. هیچ کس نباخت. همه برنده شدیم. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم، فصل 12، قسمت 7. نه تنها کاربرد روش شماره 3 با نوزادان امکان پذیر است، بلکه بسیار هم اهمیت دارد که کاربرد آن را از همان دوران شروع کنیم. استفاده از این روش هر چه زودتر شروع شود، بچه زودتر یاد می‌گیرد چگونه با دیگران ارتباط پیدا کند که هر دو طرف راحت باشند، به خواسته های دیگران احترام بگذارد و وقتی به خواسته او احترام می‌گذارند آن را درک کند. والدینی که کلاس‌های پرورش کارایی والدین را بعد از بزرگ شدن بچه‌های شان دیدند و خواستند بعد از اینکه فرزندشان به 2 روش شماره 1 و 2 عادت کرده، روش شماره 3 را به کار ببرند، در مقایسه با والدینی که از همان ابتدا روش شماره 3 را به کار بستند، دچار مشکلات بیشتری گشتند. پدری در کلاس والدین گفت که دفعات اولی که او و همسرش سعی کردند از روش شماره 3 در مورد پسر بزرگشان استفاده کنند، او گفت این روش روانشناسی جدید که شما به کار میبرید چیه که میخواید ما رو وادار کنید هر کاری که شما میخواید بکنید؟ این پسر حساس که به راه حل‌های برد باخت عادت داشت که در آنها معمولاً بچه‌ها می‌بازند، برایش مشکل بود که به نیت خوب والدینش و آرزوی واقعی آنها برای رسیدن به یک روش بدون باخت اعتماد کند. در قسمت بعدی نشان خواهم داد در مقابل این مقاومت نوجوانان چگونه رفتاری داشته باشید. آیا در بعضی از مواقع استفاده از روش شماره 1 الزامی نیست؟ برای ما که در کلاس‌های آموزش والدین تدریس می‌کنیم، این موضوع به صورت یک شوخی در آمده که تقریبا در هر کلاس تازه‌ای والدین با یکی از 2 سوال زیر اعتبار یا حدود استفاده از روش شماره 3 را زیر سوال می‌برم. اما اگه بچه‌تون جلوی یه ماشین پرید تو خیابون چی؟ آیا مجبور نیستید از روش شماره 1 استفاده کنید؟ اما اگه بچه‌تون گرفتار یک آپاندیسیت حاد شد چی؟ مجبور نیستید از روش شماره 1 استفاده کنید و اونو بیمارستان ببرید؟ جواب ما به هر 2 سوال این است: بله، البته. اینها وضعیت‌های بحرانی هستند که نیازمند عملکرد فوری و قاطعانه‌اند. در عین حال قبل از بحران و اینکه بچه جلوی ماشین بدود یا لازم باشد او را به بیمارستان ببرید، می‌توانید از روش شماره 3 استفاده کنید. اگر بچه عادت دارد که ناگهان توی خیابان بدود، پدر یا مادر اول می‌تواند با او درباره خطر اتومبیل‌ها صحبت کند، با او به آخرین حد حیات برود و به او بگوید که از اینجا به بعد هر چیزی خطرناک است. به او عکس بچه‌ای را که با اتومبیل تصادف کرده است نشان دهد دور حیات خانه دیوار بکشد یا وقتی بچه دارد در حیات جلویی بازی می‌کند چند روزی مراقب او باشد و هر بار که از حد مقرر دور شد به او یادآوری کند. من حتی اگر از روش تنبیه استفاده کنم هرگز زندگی بچه‌ام را به تصور اینکه تنها تنبیه می‌تواند او را از دویدن ناگهانی به وسط خیابان باز دارد به خطر نمی‌اندازم. من به هر حال دلم می‌خواهد روش‌های مطمئن‌تر را به کار گیرم. در مورد بچه‌هایی که بیمار می‌شوند و احتیاج به جراحی یا آمپول یا دارو پیدا می‌کنند، باز هم روش‌های بدون اعمال زور می‌تواند بی‌نهایت مؤثر باشد. در وضعیت زیر، یک دختر 9 ساله و مادرش در حال رانندگی به سوی یک کلینیک آلرژی هستند تا برای حالت حساسیت او یک سری آمپول را هفته‌ای 2 بار به او تزریق کنند. مادر فقط از گوش دادن جدی و فعال استفاده می‌کند. بیتا یک ریز میگوید من نمیخوام اون آمپولا رو بزنم. کی آمپول خواست؟ آمپول درد داره. حتما باید همیشه این آمپولا رو بزنم. هفته ای 2 بار. من بیشتر ترجیح میدم دماغم بگیره و عطسه کنم. چرا این بلاها رو سر من آوردی؟ مادر بیتا مامان یادته اون وقتی من یک عالم خرد سنگ توی زانون فرو رفته بود بعدش به من آمپول زدن؟ بله، یادم میاد. بعد از اینکه دکتر خورده سنگ‌ها رو از پات در آورد، به تو یه واکسن کزاز زد. اون پرستاره با من حرف زد و به من گفت که به عکس روی دیوار نگاه کنم. اون وقت من اصلا نفهمیدم چه وقت سوزن رفت تو. بعضی آمپول زنا میتونن طوری آمپول بزنن که تو حتی نفهمی که دارن آمپولت میزنن. بیتا، وقت ورود به کلینیک. من نمیام تو. مادر در حالی که وارد محل می شود رویش را تا اندازه‌ای به عقب برمی‌گرداند و می‌گوید تو جدن دلت نمی‌خواد بیای تو؟ بیتا به آهستگی می‌رود تو. این مادر سپس نتیجه را شرح داد. بیتا به هر حال رفت تو. نوبت‌ها را همونطور که قرار بود اجرا کرد. آمپول‌هایش را زد و از پرستار تشکرنامه‌ای برای همکاریش دریافت کرد. مادر بیتا اضافه می‌کند قبل از شرکت در کلاس‌های آموزش والدین ممکن بود من براش در مورد لزوم ادامه دادن به طرح معالجاتی دکتر یک سخنرانی اجرا کنم یا به اون بگم تا چه حد آمپول‌های ضد حساسیت به خود من کمک کردن یا بگم اون آمپول‌ها واقعا زیاد درد ندارن یا اینکه تا چه حد اون خوشبخته که بیماری دیگه‌ای نداره یا از کوره در می‌رفتم و سرش داد می‌زدم که اینقدر نق نزنه. در این صورت مسلماً من به اون فرصت یادآوردن پرستاری رو که طوری آمپول میزد که آدم حتی نمیفهمید چه وقت سوزن رفته تو نمیدادم. روزی حدود 5 دقیقه با کتاب فرهنگ تفاهم فصل 12 قسمت 8. آیا در نظر فرزندم بی حرمت نمی شوم؟ بعضی از والدین مخصوصا پدرها می ترسند که کاربرد روش شماره 3 باعث شود که بچه ها دیگر به آنها احترام نگذارند. آنها می گویند می ترسم بچه ها روی سرم سوار بشن. نباید بچه ها برای پدر مادر حرمتی قائل باشند؟ من فکر میکنم بچه ها باید برای مقام والدینشون احترام قائل باشن. شما پیشنهاد میکنید که پدرها و مادرها با بچه ها مثل همشنهای خودشون رفتار کنن؟ بسیاری از والدین در مورد معنی کلمه احترام سردرگم هستند. گاهی اوقات وقتی این کلمه را به کار میبرند مانند احترام به مقام من واقعا مقصودشان ترس از مقام است. آنها مواظبند مبادا بچه‌ها ترسشان از والدین بریزد و آن وقت قادر به کنترل آنها نباشند. بعضی از والدین وقتی با این تعاریف روبرو شده اند گفتند نه منظور من اون نیست، من میخوام اونها به من به خاطر توانایی هام، دانایی هام و بقیه چیزا احترام بذارن. شاید در واقع اصلا نمیخوام که اونها از من بترسن. آن وقت ما از چنین پدران یا مادرانی میپرسیم شما چطور وادار میشید به یه آدم بزرگ دیگه به خاطر توانایی ها و دانایی هاش احترام بذارید؟ معمولا جواب این است خب اون تواناییاشو نشون میده، اون به نوعی احترام منو کسب میکنه و برای این پدران و مادران عموما روشن میشود که آنها هم باید احترام فرزندانشان را با نشان دادن لیاقتها یا تجاربشان کسب کنند. بیشتر والدین وقتی در این مورد به روشنی فکر می کنند می فهمند که نمی توانند از کسی توقع احترام داشته باشند. حتما باید آن را به دست آورند. اگر توانایی ها و دانایی هایشان ارزش احترام داشته باشند فرزندانشان با آنها احترام خواهند گذاشت. در غیر این صورت نه. والدینی که حقیقتاً سعی کردند که روش شماره 3 را جانشین روش‌های بردباخت کنند، عموماً کشف کردند که فرزندانشان به طرز بدیعی برای آنها احترام قائل شدند. نه احترامی بر اساس ترس، بلکه احترامی بر اساس تغییر درک آنها از والدین به عنوان یک شخص. یک مدیر مدرسه این نامه جالب را برای من نوشت. بهترین طریق گفتن به شما که روش آموزش والدین برای من چه معنی داشت این است که بگویم نادختریم از همان اولین لحظه‌ای که به صحنه زندگیش پا گذاشتم و او بیش از 2.5 سال نداشت از من خوشش نمی آمد. تکبر او واقعا برای من سنگین بود. بچه ها عموما از من خوششان می آید اما سالومه نه. من هم شروع کردم به متنفر شدن از او، حتی فحشش دادم. این مسئله تا اونجا ادامه داشت که یه روز نزدیک صبح خوابی دیدم که در آن احساساتم نسبت به اون چنان خصومت بار و تنفرآمیز بود که از شدت فشار اون با تکون از خواب پریدم. اون وقت فهمیدم که به کمک احتیاج دارم. به معالجه خودم پرداختم. معالجه باعث شد تا اندازه آروم بشم، اما سالومه هنوز منو دوست نداشت. 6 ماه بعد از معالجم سالومه 10 ساله بود که من دوره آموزش والدین رو شروع کردم و بعد شروع به تدریس اون کردم. در مدت 1 سال من و سالومه چنان رابطه گرمی پیدا کردیم که اون رو فقط در آرزوها و رویاهام می‌دیدم. حالا اون 13 ساله است. ما به همدیگه احترام می‌ذاریم، همدیگر رو دوست داریم، با هم می‌خندیم، بحث می‌کنیم، بازی می‌کنیم، کار می‌کنیم و گاهی هم با هم گریه می‌کنیم. ماه گذشته من دیپلم فارغ‌التحصیلی‌ام رو از سالومه گرفتم. تمام خانواده داشتیم در رستوران چینی غذا می‌خوردیم. وقتی همه ایمو داشتیم شیرینی های شانسیمونو باز می کردیم، سالومه بی صدا مال خودشو خواند و اونو به دست من داد و گفت این باید مال شما می شد بابا. اون رو خوندم، نوشته بود شما از بچه هاتون خوشحال می شید و اونها از شما. می بینید؟ من برای تشکر از شما برای آشنا کردنم با روش های پرورش کارایی والدین دلیل دارم. بیشتر والدین بلافاصله قبول می کنند که نوع احترام سالومه نسبت به ناپدریش همون نوع احترامی است که آنها در حقیقت از فرزندانشان انتظار دارند. روش شماره 3 واقعا باعث می شود که بچه ها احترام بر اساس ترس را از دست بدهند. اما والدین وقتی به جای آن نوع بهتری از احترام را کسب می کنند چه چیزی را از دست می دهند؟